سلام بر برادران و خواهران عزیزم در مسیح. فصل ششم از کتاب ازدواج مقدس اثر گری تامس رو با هم امروز شروع میکنیم. فصل جالبی هست، من خودم خیلی برکت گرفتم، امیدوارم که نکاتش برای شما هم مفید باشه. عنوان فصل هست The Soul's Embrace: Good Marriage Can Foster Good Prayer. یک ازدواج خوب میتونه روحیه عبادت کردن و پرستش کردن رو تقویت بکنه. زیر عنوان این فصل یه جمله کوتاهی رو ورده از گری و بتسی ریکوچی که میگه A magnificent marriage begins not with knowing one another but with knowing God. یک ازدواج خیلی باشکوه و مثال زدنی، البته منظورش مراسم ازدواج نیست، خواهی یک زندگی مشترک مثال زدنی، اونی نیست که بگیم دو نفر همدیگر رو چقدر خوب میشناسن، بلکه بگیم که خداوند رو چطور میشناسن. این جمله کوتاه برای من خیلی نکته مهمی داشت وقتی که خصوصا به فرهنگ جاری نگاه میکنم که در غرب مخصوصا خیلی اشاره بر این هست که دو نفری که همدیگر رو پیدا میکنن باید خوب همدیگر رو خوب بشناسن قبل از اینکه تصمیم بگیرن که ازدواج بکنن و با هم زندگی کنن. و ولی این پیغام رو اینجا به طور واضح میبینیم که میگه اون زندگی مشترکی مثال زدنی خواهد بود که خداوند رو بشناسند، نه که همدیگر رو خوب بشناسند. خوب همدیگر رو خوب شناختن به خیلی مسائل کمک میکنه، ولی اون چیزی که فرای اینا هست اینه که خداوند رو چطور بشناسند. هدف از این فصل بیشتر این هست که اشاره کنه ما باید چطور رفتار بکنیم با همسرمون برای اینکه خداوند رو جلال بدیم. و یقینا شناخت همدیگه مهم هست و شناخت به خداوند هم مهمتر از اون. یه خاطره کوتاهی رو اینجا شروع میکنه در موردش صحبت کردن که میگه در اوایل ازدواج وقتی تازه ازدواج کرده بودیم، یکی از دوستانمون هم تازه ازدواج کرده بودن و اونها یک دوشک آبی داشتن، از این دوشکایی که به جای اینکه توش فنر باشه توش آب میکنن، و چون ازدواج کرده بودم می‌خواستم منتقل شن به یک آپارتمانی. یه همچین دوشکی یه مقدار مشکلاتی داره برای زندگی آپارتمان نشینی، چرا که اگر آبش جاری بشه چه خسارتایی به بار میاره و همچنین منتقل کردنش، جابجا کردنش سخته تو آپارتمان. میگه در اون مقطع من و خانومم لیسا در یک زیرزمین زندگی میکردیم، از روی حس دوستی و خیرخواهی گفتیم که خب بیایم عوض کنیم دوشک رو، ما دوشک فنریمون رو میدیم به شما، شما آبی رو بدیم به ما که ما تو زیرزمینی مشکلی نداشته باشیم. میگه خیلی طول نکشید، چند شبی بیشتر طول نکشه که فهمیدم چقدر اشتباه بزرگی کردم تو این معامله پای و پای. میگه چرا؟ میگه من تازه اوایل ازدواجم بود و هنوز تازه داشتم عادت میکردم که به جای اینکه تنها تو تخت بخوابم و تمام تخت فضای تخت مال خودم باشه، یکی دیگه هم کنارم داره میخوابه، خصوصا لیسا خانومم خانومیه که دوست داره شبا هم دیگه رو بغل کنیم، کادل کنیم، و من داشتم تازه به این قضیه عادت میکردم و این دوشک شد مزید بر مشکل، چرا که حتی وقتایی هم که بعد از اینکه سر شب کادلامون تموم میشد، در طول شب هر طرف که من میخوابیدم این دوشک موجب میشد که همسرم قل بخوره و بیاد سمت من، طوری که من یا از تخت میافتادم پایین یا باید گوشه تخت یه جوری خودم رو جا میدادم. نویسنده این داستان رو برمیگردونه به این نکته که ببینید یک تغییری مثل ازدواج یک دفعه زندگی آدم تغییر میکنه و یک سری عادتها طول میکشه تا تغییر بکنن. و این که من فضای خودم داشتم برای خوابیدن الان یک دفعه محدود شده. حالا تصورش بکنید که در اون عادتی که من در پرستش داشتم و خداوند رو عبادت میکردم در تنهایی و در رازگاهان خودم، حالا یک نفر بود که با من زندگی میکرد. خیلی طول کشید تا من بتونم درک بکنم به چه روشی میتونم اون روحیه پرستشی خودم رو دوباره برگردونم بعد از ازدواج کردن. در اینجا البته به این نکته اشاره میکنه که میگه که این نباید دلیل بشه که ما عبادت کردن و پرستش کردن رو هرگز ترک بکنیم. اینجا اشارهش به اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 هست که فکر میکنم کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدس هست که میگه پیوسته دعا کنید. یعنی ما دنبال فرصت‌های خاصی نباید باشیم برای دعا کردن، باید این عادت رو بکنیم که همیشه در دعا باشیم. و مثال های متعددی از نویسنده ها و دانشمندهای مسیحی زده که چطور عبادت کردن و پرستش کردن رو مرتب تأکید کردن. از جمله میگه یک نوشته ای از مارتین لوتر هست که میگه همونطوری که مثلا خیاط تمام دغدغه و مشغلش با پارچه ها و دوختن هست، یک مسیحی واقعی هم تمام ذهنش در هر حال درگیر پرستش و عبادت خداوند هست. و علاوه بر این قضیه دعا کردن، یک اشاره ای کرده به اول پتروس فصل 3 آیه 7. اجازه بدین اینو با هم بخونیم از روی هزار اینو و نکته خیلی جالبی داره. کتاب مقدس می فرماید به همین سان شما نیز برای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه فیضآمیز حیاتند تا دعاهایتان باز داشته نشود. واقعیتی هست که هممون می دونیم محاله که یک زندگی بدون تنش باشه، بدون درگیر، بدون اختلاف نظر بین زن و شوهر باشه. و در تعالیم مسیحیت به بعضی کلیساها اینطور تشویق میکنن که برای اینکه زندگیتون آرامش و صلح درش باشه و در مسیر جلال خداوند در حرکت باشید، اگر در تنش هستید، اگر در مشکلات هستید، چاره اینه که دعا کنید. دعا کنید که این تنش ها و مسائل دور بشه. کاملا درست است. ولی یک بعد قضیه هست که اینجا کاملا در نظر گرفته نشده و این آیه توی اول پتروس به طور دقیق بهش اشاره میکنه. اجازه بده یک بار دیگه قسمت آخر کتاب رو این آیه رو براتون بخونم. اینطور میگه با آنان چون جنس ظریف در با احترام رفتار کنید، چرا که ابای شما وارث هدیه فیض‌آمیز حیاتند تا دعاهایتان باز داشته نشود. یعنی اینجا پتروس قضیه رو کاملا از یه زاویه دیگه نشون میده. میگه نخیر، شما اگه میخواید دعاهاتون مؤثر قرار بگیره و خداوند اونها رو در نظر بگیره، کلیدش اینه که رابطتون رو با همسرتون خوب بکنید، کلیدش اینه که به همسرتون احترام بذارید. چرا که میگه اگر این کار رو بکنید دعاهایتان باز داشته نشود. دقت میکنین عزیزان خداوند؟ ما فکر میکنیم اگر یه مشکلی هست بریم به حضور خداوند دعا کنیم تا مشکلی رو که من با همسرم دارم رو حل کنه. ولی خداوند میگه عزیز من، بیا روی رابطت با همسرت کار کن، بهش احترام بذار و بعد میبینی که دعاهات برای چیزهای دیگه حتی چقدر موثرتر واقع میشه. پس کلید این که دعاهامون به ثمر بشینه در دست احترام گذاشتن به همسرمون هست. میگه که نویسنده اشاره میکنه، میگه من تا خودم ازدواج نکردم و صاحب دختر نشدم این نکته رو درک نکردم که چقدر یک پدر نسبت به دخترش حساس هست. میگه همه الان میدونن که من اگر یکی جلوی من از دخترای من تعریف بکنه من چقدر خوشحال میشم و اگر بدگوییشون رو جلوی من بکنه من چقدر دلخور میشم. میگه این پوشیده نیست که اگر میخوایم نگاه بکنیم به قضیه که همسرتون رو یک خانم مسیحی، شما آقایون باید در نظر بگیرید که این دختر خداونده. وقتی میگیم دختر خداونده یعنی خداوند از تو انتظار داره که باهاش خوب رفتار بکنی، باهاش با احترام رفتار بکنی، باهاش به مهربانی رفتار بکنی. شما اجازه نداری که اونو آزرده بکنی، چرا که خداوند مثل پدر زن شما میمونه. اینجا یه نکته خیلی جالبی رو گفته، گفته شما فقط تصور بکنید که شمایی که ازدواج کردی، آقایی که شما که ازدواج کردی، هر روز بری پیش پدر زنت و اول از همه که یک دهم درآمد تو بدی به پدر زنت، بعد بری براش آواز و سرود بخونی و بسارایی و یا بشینی باهاش مرتب گپ بزنی، ولی در این حال در زندگی مشترک با دخترش شما اون دختر رو آزار و اذیت بکنید و ناراحتش بکنید. خب اون پدر زن شما آیا به اون دهیه که شما نگاه میکنه، آیا به اون آواز و سرودای پرستشی که میکنی نگاه میکنه، یا به اون رفتاری که داری با فرزندش میکنی؟ و همینطور نویسنده توصیه میکنه به خانمای عزیز، میگه که شما خانمای عزیز فکر کنید که الان پسرتون ازدواج کرده یا شاید هم ازدواج کرده و الان عروس دارید. شما میدونید که پسر شما به عنوان یک انسان خطا میکنه در زندگیش، کامل نیست، بی عیب و نقص نیست، ولی با همه اینا توقعتون از عروستون اینه که علارغم این که ممکنه پسرتون اشتباهی هم کرده باشه، عروستون اونو با مهربانی باهاش رفتار بکنه، بهش احترام بذاره، باهاش در دوستی و صلح قرار بگیره. و میگه همین دیدگاه رو الان برگردونید به اینکه خداوند به شمایی که همسر یک مرد مسیحی هستی چطور نگاه میکنه. میگه خداوند میگه که من به عنوان پدر شوهر تو میدونم که پسر من که شوهر تو باشه بی عیب و نقص نیست، مشکلات داره، ولی انتظارم از تو اینه که همچنان اونو با مهربانی محبتش بکنی، نه در این که در اشتباهاتش اونو سرزنش بکنی و مایه اختلاف و مشکلات ایجاد بشه براتون. عزیزان خداوند، با این روحیه به حضور خداوند میریم و دعا میکنیم که ای خدای آسمان و زمین، ای که تو رو همچون پدر زن خود، پدر شوهر خود میدونیم، به ما این روحیه رو بده که در قدرت روح القدست بتونیم همسرانمون رو محبت بکنیم آنطوری که شایسته فرزندان تو در روی این زمین باشد. در نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.